رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را از رادیو آزادی من شهلا گلخواجه تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است که رهبران نهادهای قدرتی و معاونان آنها را در ولایت ختلان از منصب برانند. تصمیم روز 19 ژانویه امسال در جلسه شورای امنیت تاجیکستان اعلام شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت میگوید بر اساس تصمیم سرداری ریاست کارهای داخلی دوستیتون، سرداری گروه فوری ریاست امنیت و رئیس اداره مبارزه با فساد در ختلان و معاونان آنها از مقام رانده خواهند شد. این چنین با گزارش همین منبع دستور شده است که سرداری شعبه کارهای داخلی در بختر و کوشانیان، منطقه کلوب و سرداران بعضی از ریاست دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی، سرداران برخی از ریاست های دوستیتونی کل و دوستیتونی های چند شهر و نویه نیز از وظیفه‌شان برکنار کرده شوند. درباره تغییرات اخیر کادری در تاجیکستان شنوندگان گرامی مفصل‌تر در ادامه برنامه معلومات خواهیم داد. حالا می رویم با خبرهای دیگر. در شهر یکاترینبورگ ضمن یک رید نوبتی نیروهای امنیتی مهاجران را وادار کردند که به زانو نشسته راه روند. با اطلاع شبکه تلگرامی روسکای ابشین یکاترینبورگ روز 17 ژانویه نمایندگان وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیت و دوستیتونی به محل ساختمان وارد شده سندهای 150 شهروند خارجی را تفتیش کردند. در نتیجه آنها 8 نفر را با گمان نقض قانون مهاجرت بازداشت نمودند و احتمالاً این مهاجران خارج کرده می شوند. اما قدرتی ها بعضی از مهاجران دیگر را مجبور کردند که به زانو زنند و در یک صف راه بروند. در پی این عملیات به گفته مقامات روسیه 4 مهاجر آشکار شده است که به تازگی صاحب شهروندی روسیه شده اما در قید حربی نبودند. به این مهاجران برای خدمت در ارتش دعوتنامه پیشنهاد شده است. در شهر و منطقه‌های روسیه ماهاست رید علیه مهاجران ادامه دارد. در پی صدها نفر از جمله مهاجران زیادی از تاجیکستان خارج و ده‌ها تن دیگر به ارتش و جنگ دعوت شدند. وزارت کارهای خارجی امریکا روز 18 ژانویه با نشر اظهارات از مقامات قرقیزستان دعوت کرد که برای فعالیت آزاد روزنامه‌نگاران شرایط فراهم کنند. سخنگوی وزارت میتیو میلر گفت خبرها درباره رفتار آخر حکومت قرقیزستان علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل امریکا را سخت نگران کرده است. دادگاه نویه یکومی مای شهری بیشکک 17 ژانویه 11 روزنامه‌نگار و فعال مدنی را تا 13 مارت امسال به حبس گرفت. در وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفتند بر ضد بازداشت شده ها به گمان بی‌ترتیبی عمومی و دعوت به اطاعت نکردن فعالانه به طلب‌های قانونی مقامات، دعوت به بی‌ترتیبی‌های عمومی، همچنین دعوت به زورآوری نسبت شهروندان پرونده جنایی باز شده است. خود گمانبران اتهام را نمی‌پذیرند. روسیه در پس منظر کمچین شدن تخم مرغ از قزاقستان درخواست کرده است که به این کشور تخم بیشتر فروشد. نرخ تخم مرغ در روسیه دوباره بالا رفته است. صادرات این نوع محصولات از بلاروس و ترکیه مانع بالاروی نرخ آن نشد. مقامات قزاقستان صرف نظر از آن که نرخ تخم در خود این کشور در ماه ژانویه امسال دوباره گران شده است، به روسیه پاسخ مثبت دادند. در خدمات مطبوعاتی حکومت قزاقستان گفتند آماده هستند تا محدودیت ها در تجارت دوجانبه، از جمله محدودیت ها در صادرات محصولات چرواداری را به روسیه بیکار کنند. کارشناسان میگویند قزاقستان هم نمیتواند بازار روسیه را با تخم تامین نماید، زیرا سالانه در این کشور بیش از 5 میلیون دانه تخم استحصال میشود و آن را خود قزاقستانی ها استعمال میکنند. با این حال تامین ساکنان روسیه با تخم مرغ ناممکن است. و یک خبری ورزشی، لایق رجبوف رزمیکوری توجیق و آزمایی نوبتی خود را در مسابقات UFC در وزن سبک با عبدالکریم السلوادی از اردن برگزار میکند. این نبرد 2 مارت امسال در عربستان سعودی در نظر است. این نبرد سیومی رزمیکوری 33 ساله توجیق لایق رجبوف در UFC به شمار میرود. رقیب نوش عبدالکریم 28 ساله بار اول در UFC هنرنمایی میکند. رزمکار تاجیک با تشکیلات UFC برای 4 موری به قرار داد بسته است. اولین رقابت رجبوف در دوره مسابقات UFC 285 ماه مارت سال گذشته مقابل ورزشگری بی‌بخت ارجنتینی استیبان ریبوویچ در لاس وگاس آمریکا برگزار شده بود. رقابت بسیار سخت صورت گرفت و در جریان آن لایق و رقیبش چند دفعه به نک داون رفتند. رجبوف با قرار یکدلانه غالب آمد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با او
دروغ. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رهبران نهادهای قدرتی و معاونان آنها را در ولایت ختلان از منصب می‌رانند. تصمیم روز 19 ژانویه امسال در جلسه شورای امنیت تاجیکستان اعلان شد. در این باره منظرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت می‌گوید بر اساس تصمیم سرداری ریاست کارهای داخلی دوستیتون، سرداری گروه فوری ریاست امنیت و رئیس اداره مبارزه با فساد در ختلان و معاونان آنها از مقام رانده می‌شوند. رهبران مقامات مذکور ولایتی، منطقه‌ای و یکچند شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در اجرای وظیفه خدمتی به بی‌مسئولیتی راه دادند، گفته شده است در خبری رسمی، اما تفصیلات ندادند. اینچنین بنا به گزارش همین منبع دستور شده است که سرداری شعبه کارهای داخلی در بختر و کوشانیان منطقه کلاب و سرداران بعضی از ریاست دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی، سرداران برخی از ریاست‌های دادستانی کل و دادستان‌های چند شهر و ناحیه نیز از وظیفه‌شان برکنار کرده می‌شوند. از کار روندن سرداری گروه فوری نوحیه های منطقه کلاب، سرداران چند ریاست دستگاه مرکزی، کمیته دولتی، امنیت ملی و سرداران چند ریاست آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر از دستورهای دیگر بوده است. از بس که با جلسه شورای امنیت تاجیکستان خبرنگاران مستقل راه نمییابند، با جز اطلاعی رسمی فعلا جزئیات در دست نیست. دقیق نیست که در جلسه چی گفته و چی شنیدند و سبب برکناری های پیهم چیست. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت در اعلامیه تنها اشاره کرده که سطح پستی کسبی، نوعهده برای حالت های کروپسیونی، افزودن جنایت های اکستریمیستی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، دست دادن بعضی از کارمندان مقامات حفظ حقوق به قاچاق مواد نشاور و مال و محصولات در جلسه بررسی شد. مقامات میگویند رئیس جمهور در این مورد مثال های مشخص هم آورد، اما این مورد ها را نامبر نکردند. برکناری رهبران ساختارهای قدرتی در ولایت ختلان در حال صورت میگیرد که دو هفته پیش ماشین خدمتی رئیس حزب خلقی دموکراتی در کلاب آتش گرفت و مقامات دیرتر آن را ترکش و حادثه را قصد کشتار نامیدند. در پیوند به حادثه یک نفر دستگیر و چهار کسی دیگر بازپرسی شده است. هنوز معلوم نیست هدف از ترکانیدن ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کلاب چی بوده است، ولی منابع رادیو آزادی گفته بودند که احتمال پیوند جوانی بازداشت شده با گروه های تندرو تحقیق می شود. در همین حال بنا به فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان تعداد ناظران راه و یا کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی باید 30% کم کرده شوند. شمار کارمندان نهادی که رانندگان اکثرا از رشوت ستانی و خودسری آنها شکایت میکنند. فرمان امام‌علی رحمان در این باره روز 19 ژانویه نشر شد. انتقاد از حکومت تاجیکستان بسیار زیاد بود که با کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی دست باز داده است و هرچی خواهند میکنند و از رانندگان هر وقت خواستند رشوه میگیرند. تعداد کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در تاجیکستان را مقامات اعلان نمی کنند و معلوم نیست چقدر ناظر در راه کم می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شروع از 1 ژانویه امسال معاش نظامیان تاجیک کارمندان ساختارهای قدرتی تاجیکستان بالا برده شد. برخی از نظامیان پیشین حجم معاش کارمندان اداره‌های قدرتی را ناکافی می‌دانند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان با نشر خبر فرمان پرزیدنت را در این باره توضیح داده گفته است معاش وظیفوی خدمتچیان حربی کارمندان مقامات حفظ حقوق 40% افزایش یافته است. مقامات بر این نظر است که بالا بردن حجم معاش به بهبودی وضع زندگی ساکنان تاثیر میگذارد. یک کارمند پیشینی وزارت امور داخلی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت در شرایط فعلی معاش کارمندان ساختارهای نظامی کافی نیست. من قریب 2 سال زیادتر می شود در مقامات کار نمی کنم. 1700 сомонӣ маош мегирифтам, вале ин ба зиндагӣ намерасонид. Ҳамин мушкил аст ки ман дар фикри он нестам ки дигар бора ба кор баргардам. Як бор бубинед нархи роҳгиро ва сузишборӣ чанд шуд, афзуд ӯ. در نظر است از 1 ایولی امسال معاش دیگر کارمندان سوهای بوجوی، ادرار پولی و استیپندیه های دانشجویان 40 و نفقه 30 درصد زیاد شود. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده روزی 18 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت با توجه به آن که نرخ محصولات بالا رفته است، ساکنان بالا روی معاش را چندان احساس نخواهند کرد. وی میگوید افزایش معاش را با بالا روی ارزش محصولات در بازارها مقایسه کرده، بعدن به چنین خلاصه آمده است. حکومت تاجیکستان در سالهای پیش نیز معاش کارمندان سوهای بوجوی را بالا برده است. در پی بالا بردن معاش، نگرانی ها از افزایش نرخان صدا می دهد. رحمت الله زبیدالله مشاوری شعبه معارف نویه یوان بیشتر از 30 سال باز در اداره های دولتی کار می کند. می گوید طول این مدت باری اول است که معاش آنها 40 درصد بالا برده می شود.
من حاضر مویسو کرده برامده مثال معاش معانه من مثال اکم وظیفهی در کار می کنم. مثلا 1017 سومونه ترتیب میدید. 40% زیاد شد قریب 1500 سومونی میشه.
با افزایش معاش ساکنان مزد مهنت حدی حداقل در کشور بیشتر شده 800 سومونی مقرر خواهد شد. فعلا حجم معاش حدی اقل 600 سومونی است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی در کوچه های دوشنبه نشان داد که ساکنان درباره حجم دستمزدشان نظرهای گوناگون دارند.
اگر حداقل معاش 4000 سومون باشد شاید زندگی خوب رود. 4000 سومون.
ما خودم معلمم، ما 1000 اولیگ دارم. خب به فکر منو میرسه. خب به فکرم 2000 باشد میشه. مثلا کودکگر آدم زندگی ده نمیشد. 2000 باشد 3000 مثلا 2500 باشد که مثلا زندگی 100% پیش برود.
معاش و نفقه در تاجیکستان در قیاس به دیگر کشورهای منطقه یکی از پسترین هاست و در گذشته کارشناسان بارها تاکید کردند که ناکافی بودن معاش سبب فساد در اداره های دولتی، ترک متخصصان از کار شده و اجرای با صفت کارها در بخش های گوناگون نیز میتواند تاثیر گذارد.
سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا روز 18 ژانویه گفت برای حل تهدیدهای امنیتی به اسرائیل و چالش‌های بازسازی غزه هیچ راهی جز تشکیل کشوری فلسطین وجود ندارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. متیو میلر این سخنان را در نشست مطبوعاتی به زبان آورد و ای گفت اسرائیل حالا چنین فرصت دارد و کشورهای منطقه نیز آماده‌اند که امنیتش را ضمانت دهند. اما به تشکیل فلسطین هیچ راهی برای حل تهدیدهای درازمدت آنها، تامین امنیت داخلیشان و تهدیدهای کوتاه مدت برای بازسازی غزه از جمله تأسیس دولت در غزه و تامین امنیت آن وجود ندارد، علاوه کرد متیو میلر. اظهارات در حال بیان شده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در یک نشست خبری مخالفت خود را به تشکیل کشوری مستقل فلسطین اعلام کرد. او گو به حکومت امریکا اطلاع داده است که در هر وضعیتی که پس از جنگ در نوار غزه به میان بیاید با تشکیل کشوری مستقل فلسطین مخالف است و تصور نمی کند که تشکیل چنین کشوری امنیت اسرائیل را ضمانت دهد. نتانیاهو همچنین گفت در هر سازشی و یا طرحی که در آینده عملی شود اسرائیل باید نظارت امنیت بر همه منطقه های کرانه باختری رود اردن را در دست داشته باشد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا هفته گذشته در چهارمین سفری که از آغاز حمله گروه حماس به اسرائیل به خاورمیانه داشت، پیشنویس سازشنامه ای را به اسرائیل برد. در آن ذکر شده بود فقط در صورتی که اسرائیل وعده دهد که در نهایت اجازه تشکیل کشوری مستقل فلسطین را می‌دهد، همسایگان مسلمان اسرائیل پس از جنگ حاضره به بازسازی غزه کمک خواهند کرد و به رابطه‌های اقتصادی با اسرائیل ادامه خواهند داد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر سال گذشته با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. 130 تن از این گروگان ها هنوز در اختیار گروه های فلسطینی هستند. به گفته مقامات بهداشتی فلسطین از آغاز این درگیری ها تا کنون بر اثر حمله های اسرائیل بیش از 25 هزار فلسطینی جان خود را از دست دادند که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند. با وجود تلاش های جامعه جهانی برای دست یافتن به یک آتش بس دائمی، اسرائیل با آن راضی نشده و می گوید که تا از بین بردن گروه حماس به جنگ ادامه می دهد. حماس هم گفته است که در برابر حمله های اسرائیل مقاومت می کند.
در سینه همه دارم، در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه همه دارم، در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر.
صدای دل زنان افغان که طالبان در دانشگاه ها را برای آنها بستند. بعد به سر قدرت آمدن طالبان، ده ها هزار دانشجوی افغانستانی از حق ادامه تحصیل در مکتب های عالی محروم شدند. مهمترین حقوق دختران، حقوق به تحصیل در این کشور نقض گردید. رادیو آزادی با سه زن صحبت کرد که تا آمدن طالبان با ارزو و هدف های زیاد در دانشگاه تحصیل میکردند. حالا برخی از آنها میگویند این ارزوی خود را به خاک سپردند. در این باره من شعلای گلخواجه گزارش میدیم. خاطره یکی از این دانشجویان است که میگوید روز طالبان تحصیل دختران را منع کردند بدترین روز زندگیش بود. او ارزو داشت جراح شود.
اما روزی که دانشگاه بسته میشد، اعلامیه به نشر رسید، من در حال آمادگی گرفتن به امتحان بودم. مثلا باورم نمیشد. خب بعد از اینکه من رفتم خودم دیدم، یعنی واقعا این گپ راست بود. اون صحنه اشکایم سر کرده بود، اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم. بعد از اون روز من کاملا انگیزه من بعد از دست دادم. یعنی حالا وقتم که من کتاب میگیرم سردرد میشم، اما تمام خاطرات از ذهنم مرور میشه. خاطره خیلی بد زندگی مثلا اون روز که بندون بستر شد، من نتونستم دیگه بارزای خود برسیم.
دکمبر سال 2022 وقت طالبان تحصیل دختران دانشجو را منع کردند، خاطره در دانشگاه طبی میخواند.
و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جرای موفق شوم، ولی متاسفانه که فعلا ما نمیتونیم دیگه درس بخونیم و پیش بریم با هدفهای ما برسیم. و همونطور مثل من هزاران دختر دیگه بارزایشان که بعضشان از دنیا رفتن و باز دیگرشان در خانه ششتن و همگی وضعیت روحی روانی خیلی بدی به سر میبرن.
لیما اون زمان در دانشگاه کابل تحصیل میکرد.
حتی تو بازگشت طالبان به سر قدرت من با مشکلات زیاده روبرو بودم. پدرم ضد تحصیل من بود. در نهایت من توانستم او را راضی کنم که اجازه دهد تحصیل و آرزوهایم را عملی نمایم. حالا من باز در همون وضع قرار دارم. آینده ما ناروشن است. از غم و اندوه من گرفتاری افسردگی شدم. حالا خود را با دختن لباس سرگرم میکنم. پدرم یگانه تامینگری آیله امون است. من برادر ندارم. ما هفت خواهریم و من دختری کلونی هستم. من باید کار و کمک کنم. طالبان تمامی درها را برای ما بستند. آرزوهای من برباد رفتند. من باید تمامی روز لباس دوزم، ولی کوشش میکنم که امید را از دست ندهم. امیدوارم منصبداران صدای مرا خواهند شنید.
فرزانه دانشجوی بخش حقوق دانشگاه کابل بود.
خیلی آرزوهای بزرگ دارم. میخوایم به یک الگوی خوب به مردمم شوم، یک الگوی باشم که همه مردم بگویم که فرزانه الگوی ما است. مدت یک سال است که خیلی به جگرخون هستم، خیلی برم سخت تموم میشه که در خانه می باشم و یک درس نمیخونم. چندین دختر خانم را دیدیم و مثل خانم ده خانه حتی باعث شده که افسرده شون، افسردگی بگیریشون. واقعا جای درد از جای تاسف است که بر پنتونا بسته است. این مشکل موانع پیشرفت ما میشه. ما میخوایم هر چی زودتر پنتونا باز شود تا ما بتونیم بر کشور خود، بر وطن خود خدمت بکنیم.
سازمان ملل متحد خواست با دختران در افغانستان اجازه تحصیل داده شود. سازمان این سیاست طالبان را نقض جدی حقوق انسان نامید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
طول میانه عمر ساکنان در تاجیکستان به 76 سال رسیده، فوت دو برابر کم شده است. این اظهار را در پیام سالانه پرزیدنت صدا داد و او زندگی بهتر را سبب چنین وضع نامید. طبق آمار رسمی، حالا در تاجیکستان بیش از 500,000 بزرگسال زندگی می کنند که 6% اهالی را تشکیل می دهند. افراد سالمند سری در روز عمری خود را به چند عامل ربط می دهند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. عبدالجبار عبدالملکوف ساکن شهر دوشنبه بعد 47 سال کاری آموزگاری بازنشسته شد و حالا دولتی پیری میراند. با آن که امسال به سن 93 رسیده و به گفته خودش همسالان زیادی ندارد، پیری او را چندان بیمار و برجا مانده نکرده است. صرف نظر از این سن و سال بزرگ، راه رفتن برایش چندان مشکل نیست و هرگاه خماری پیوندانش گیرد، بدون کمک کسی بعدی داربینی آنها می رود. مصاحبه در روز عمر ما که خیلی مهربان و صمیمی و هنوز هم با پای خود راست است، سری به سن 93 رسیدن خود را چنین قصه کرد.
من توصیه میکنم که همیشه الکل سرخیز را استعمال کنم، برای که الکل سرخیز را سلامتی آدم همه طرف اذیتی مثلا گیگینی مشکلی بسیار مفزد میکنن. دویم در هوای تازه بسیار حرکت کنن، خوب نرمان در جو حرکت کنن. دویم در حرکت بشن، حتی همین بعد در تینجی آرامی سادگی دولت بون همیشه ترکتور باشن، داغو باشن، که اینم یک بسیطه بزرگی است که انسان همیشه شاد بکنن. اگر همیشه شادی نباشن، ما هیچ کار کرده نمیتونیم.
طبق آمار رسمی، حالا آنهایی که مثل عبدالجبار عبدالملکوف از 80 ساله بزرگتر هستند 56,000 نفر بودند. اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش گفت عمر ساکنان تاجیکستان در سالهای حکومت او به 76 سال رسیده، فوت دو برابر کم شده است. او زندگی بهتر را سبب دراز عمر ساکنان نامید. یک پرسش مهم میان افراد سالمند نشان داد که آنها سری دراز عمر خود را به چند عامل ربط می‌دهند. یکی شرایط خوب زندگی را سبب دانست، دومی گفت کار جسمانی و گشت و گذار در هوای تازه باعث دراز عمر می‌شود.
میگفتن که آدمای کوهستان 20 سال زیاد عمر میبینند. هوای تازه، محنت بسیار خوب بوده. ارگانیزمان تمام دولتای دنیا در ورزش هوای کردیم، این سلامتی به فایده دارد. هم خون من همین نمک کاری جمع میشد، خون در شینی گزله میشی و قطین نبراوی همه رخکاسه و همه تلویزور و انا همین با گردی خیلی سلامتی نرد میشد.
بزرگتر بشه، خوب بشه با کتابخانه، با کارهای جسمانی، برای کارهایی که کمتر آدم عصبانی نشود بهتر عمری باید دراز ببیند. لیکن افسوس که شرایط زندگی حاضر مجبور میسازد آدم را که با یک پرابلمش گرفتار شوند، علاقه این تاثیر منفی میرساند به هر یک ارگان، به هر یک تارای نازک عصبی باید.
اگر شرایط ساز باشه، زندگی ساز باشه، عمرش دراز نشه. چوانی عمرش دراز نشود.
اینوالیدو و نفقه خورو بودن.
اما متخصصان میگن هر کس میتواند به این سین برسد، هم علیم و هم ساکین عادی دهی دوردست. سعادت کمالوه، سرمتخصص وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، اوید به گرانتولوژی میگوید
عمری آدم دراز میشود چون که شرایط زندگانی خوب است، خوراکوری خوبتر است و خدمت طبی حاضر خوبتر شده در همه دولت ها، همچون در تاجیکستان. و همان نفقه میگیرند.
بعدن به گفته او زندگی خوبی، خانوادگی، وضع اقتصادی، دسترسی به کار و آرامی روانی نیز از عوامل های دیگری در از عمری هستند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت نفرانی از 60 ساله بالای کشور تا سال 2030 11.5% اهالی کشور را تشکیل خواهد کرد. متخصصان میگن این میتواند مشکلی ها هم به دنبال داشته باشد. سعادت کمالوا گفت
علمان پیشوی اهالی را یک از انقلاب آرام می نمایند و بسیار مشکلی باید پیدا شود. برای همین در چی ساوا، در تندرستی، پینسیا، نگو بین، اگر عمرش دراز باشد برای بیر پیر می شود، بیمار می شود، یک از باید بر اونها نگو بین کند. برای همین از خالو باید همه وزارت ها تیاری بینند به این دراز عمری، چونکه این بسیار پرابلم های زیاد پیدا کردنش ممکن.
اما با تاکید هم صحبتی ما زندگی اونهایی که در دهات دوره پیری می رانند به فرق از دراز عمران شهرنشین آسان تر بوده است. وزارت تندرستی هم گفت عمر میانه ساکنان روستایی در مقایسه با شهرنشینان 15.2% بیشتر بوده است. این را به آن مربوط می دانند که در روستا انعنه و ارزش های سنتی طرز مناسبت با پیرانسالان تا هنوز پاس داشته می شود و آنها هم در احاطه نزدیکان خود را خوشبخت‌تر حس می‌کنند. سالمندان در تاجیکستان هم تقریبا مشکلی همسان دارند. برخی از آنها برابری به نفقه برآمدن در انزوا اجتماعی قرار می‌گیرند. جای رفتن ندارند، به کار نمی‌روند، اطرافیان و دوستان خود را از دست می‌دهند. گذشته از این گویا بار دوش خانواده می‌شوند. سعادت کمالوا، گرانتولوژی تاجیک می‌گوید برای آنکه انسان‌ها در شرایط خوب دولتی پیری داشته باشند، باید در جوانی برای خود سرمایه‌گذاری کنند.
نرخ تلفن های موبیلی در مغازه های تاجیکستان گران شده است. حالا ساکنان تلفن موبیلی را از تاجران با ارزش 15-20% گرانتر از روزهای پیش دسترس می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران می گویند بالا رفتن ارزش تلفن های موبیلی به ثبت ایمیل و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان بر این نظرند که اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبری قیمت های بلند را کشند. رجب علی حبیبوف ساکن نویه یوان را پرداخت رسمیات گمرکی تلفن ها از سوی خودی ساکنان نگران نموده است و روز 4 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما همه تاجیکستان یک تلفن عادی خریده بودیم، عادی، همه هم داجه رستموش که گفته بود برای همه هم رستموش کرده. این اقلا این وقتی که تلفن همه تاجیره که تاجیکستان میدروه باید خودش رستموش کنه، ما نکنیم باید. این همه آدمی که واردات میکنه باید خودش ای تماج بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا بروره. چیه که مولا که ای گمرک نگذارونه چقدر در ما میفروشه؟
روزی 4 انور مشاهده خبرنگارانی رادیوی آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمیدونند که چگونه تلفن های موبیلی بدون رسمیات وارد بازار شدند و تاکید میکنند که این به وارد کنندگان دستگاه های موبیلی ربط دارد. تاجران میگویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان میبینند. تاجر رمضان سعیدزاده گفت
مثلا 2000 سومون باشد 260 چند سومون 267 سومون اما نالوگش قطعی هم باید گمرکش همش قطعی خدمت رسانیش میشه.
یعنی
2260 هم 2270 سومون میشه. 300 سومون خیلی باید زیاد شده مقصد.
افزایش نرخ تلفن بعد از یک تصمیم مقامات در مورد قطع کار تلفن هایی که ایمیلشان ثبت نشده است صورت گرفته است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین المللی تجهیزات موبیلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. اگر آن رسما در مخزن یگانه ثبت نشود بعد از 3 روز از توی شرکت نت سولوشن خاموش خواهد شد. ولی برای ثبت ایمیل مقامات نظامی را راه اندازی کرده است که نخست باید مبلغ انداز از ارزش اضافه شده تلفن و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر یک تلفن موبیلی 4000 سومانی ارزش دارد با نظرداشت پرداخت های گمرکی تاجران آن را با مبلغ بیشتر از 4600 سومانی میفروشند. نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان به پرسش های ما پاسخ ندادند. تاجران میگویند اگر پرداخت تای گمرکی تلفن و ثبت ایمیل را خودی خریداران انجام دهند تلفن را می توانند با نرخ ارزان تر فروشند. برخی ساکنان از آن نگرانند که حالا مسئله پرداخت باج گمرکی تلفن خریده اشان بر دوش آنها گذاشته شده است. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت انجام چنین کار وظیفه نمایندگان خدمات گمرک و تاجران وارد کننده تلفن های موبایلی است نه ساکنان عادی.
خدمات گمرک هم باید مسئولیت خود را درست با جا میمون. از دیگر طرف تاجرانی هست که برای استفاده شخصی خود میگیرند یک چند عدد رو. این طرف ما کوچک هم نشان دهنده کوچک هم وجود دارد. این عیب عیب دو طرف است. این طرف تاجر نمیخوان که درآمدی کم بینن، این طرف بوج گم... این طرف خدمات گمرک میخواد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه و بودجه وری شود.
طبق اطلاع رسمی تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمزی ایمیل واسطه های موبایلی علاقه برقی به طور اتوماتیک رایگان بر روی خط سفید سیستم دولتی وارد شده است. بعد از این برای اجرای چنین عمل نخست پرداخت 15% انداز از ارزش اضافه شده 10 دلار پرداخت گمرکی و 50 سومانی پرداخت پول ثبت ایمیل پیش بینی شده است. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می دانند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خرمنی سیاست پادکست رادیو آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیو آزادی را می‌شنوید و من خرسند خرم هستم. ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیش بینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشماندازی توسعه میانه مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. به نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22% بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9% مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی، در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه، خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می‌رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلام کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است، هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز رب می دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویسی آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک می کنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не
настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани кудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши кудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
پرایویت، потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
Тимур Умаров, пожарышгари Маркази мутолиоти Русия ва Авроосиои Карнеги дар Берлин низ назари ба ин монанд дорад ва гуфтаи вай гурӯҳҳои ҳокими минтақа ихтидоргарои Русияро пойдор медонанд ва абзорҳои лозимро барои расидан ба натиҷаи мушобеҳ намуна мегиранд.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرغیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر میآموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
با وجود این کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. ایج یکی از این کشورها برای به رسمیت شناختن دونیتسک، لوگانسک و قسمت‌های دیگر اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان برایشانی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف شورای مستقل اقتصادی حدس می‌زند که با توجه و وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالب تر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا آنیخترش ثبت استقلالیتشان برعکس میگوید شیرعلیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب روسها خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دردی سر به یک پزشک مراجعه کردم. مشوره داد که از تشخیص طبی گذرم. حیران شدم. برای سردرد؟ ضمناً آیا شما تا یگان دردی جدی پیش نیاید به نزد پزشک یا عموماً برای معاینه به دکتر می روید؟ می دانید این بسیار مهم بوده است. مخصوصاً برای زنان و دختران که موردهای گرفتار شوی با سرطان در میانی آنها زیاد است.
اکثر وقت راستی گپ بیماران ما در مرحله سوم چورم مراجعه میکنم. سبب در چیست؟ یعنی عموس سرطانی در مرحله های اول بیماری درد ندارد.
بر وقتر میامدون ممکن با جروحی نمیرسی. نیکی درد نکده، سخته نگرفته. من خدمه به زیب حس نکردم.
سرطان بیماری ترسناکه که حالا زنان زیاد از آن رنج میکشند و سبب مرگ هزارها نفر در دنیا شده است، در مرحله های اول میتواند یگان نشانه نداشته باشد. راهی اصلی سری وقت آشکار و معالجه کردن آن همین تشخیص منتظم بوده است. سلام بیننده عزیز، حیران شدید که چرا برنامه یک باره از مشورت پزشکی شروع شد؟ بعد شنیدن صحبت دختران و بیماران مهم دانستم که اول به این تاکید کنم. امروز در نشری نوی سلام خواهر در همین باره صحبت میکنیم. توصیه های مهم دختران را میشنویم و میبینیم که با این درد زنان چگونه زندگی دارند و چی طور مبارزه میبرند.
وقتی من میگویم که من کسل سرطان هستم، با من واه چی خیل چگونه از دانت شمال برند.
بنا به آمارها در جهان و تاجیکستان در میان زنان بیماری سرطان سینه یا غدد شیر و سرطان گردنک بچه‌دان رو به افزایش دارد. پزشکان میگویند تقریبا همساله تا 500 زن در کشور همچون گرفتاری سرطان غددهای شیر آشکار میشود. با فرق از 13 سال پیش گرفتاری به این بیماری دو برابر افزوده است. قهرمان برنامه ما هم اول در چنین حالت قرار داشت. ظرف رحمانی زنی است که چند سال باز با سرطان سینه یا غددهای شیر زندگی دارد.
فکر میکردم که خب 6 ماه یا 1 سال قوتی برداشتی درد رو میکنم، مثل که پیمان هم از همین درد تا 5 ماه برداشت کرد.
4 سال پیش وقتی پزشکان به ظرف رحمانی گفتند او مصیبت صفت یا سرطان سینه دارد، فکر کرد مثل خواهر بزرگش به زودی مرگ به سراغش می آید. باور نداشت که با این بیماری بیشتر از 1 سال عمر بیند.
یک نفس بسیار در حالت شوکه قرار داشتم، گمان کردم که تمام دیگر چیزی نیست، یکان موجودات زنده برایم وجود ندارد و یک حالتی خیلی غم‌انگیز برایم پیش آمد.
او این حالت را زود شکست و با درد مبارزه را آغاز کرد. حالا باور دارد برای شخصی که با این درد زندگی میکند، خیلی مهم است که روحیه خود را قوی نگاه دارد و تسلیم نشود.
شروع کردم با آموختن پیدایش سرطان و چگونه همین درد پیدا می شود و چگونه باید تبابت کرد. در همه حالت، در همه جایی که من دیدم، خوندم، مشاهده کردم، همیشه یک چیز مثلا درمد اول می استود، یعنی روحیه. هر شخص نوابسته از چگونه تبابت گرفتنش، در کجا تبابت گرفتنش، باید روحیه خود را قوی دارد.
ظرف رحمانی زن زمان فعال در میدان سیاست و عضو سابق یک حزب مخالف، در زندگی با مشکلات زیادی روبرو شده است. تقریبا 1 سال در بازداشت بود، بعدن شوهر و هم خواهرش را از دست داد. سبب گرفتاری به سرطان را نمیداند، اما حالا این برایش مهم نیست و بیشتر درباره راههای مبارزه با درد میاندیشد.
از 3 ماه بعد، 6 ماه بعد از معاینه طبی که میگذاشتم خیلی خوب بودم، ولی همین یک ماه قبل یا از سلفا یا از شمال خوردگی باشد که یکم سلفای شدید، به سلفای شدید گرفتار شدم و حالا از معاینه که گذاشتم خدا کند که از شمال خوردگی باشد و شبهه هم هست که گویا که شوشها، مثلا همین سرطان به شوشها گذاشته است، ولی خب حاضر من هیچ پیشگویی کرده نمیتوانم و امید دارم که انشاءالله که این هم گذرنده است.
وی 6 بار کیمیو درمانی گرفته و یک جراحی رو پشت سر کرده است. میگوید به دلیل تنگ دستی نتوانی سر وقت مولیجه و جراحی کند، وگرنه امکان داشت زودتر از این درد خلاص شود. به شفا یافتن امیدش زیاد است. وی با چندی از همدردانش در یک گروه جمع آمده با درد مشترکشان یک جا مبارزه میبرند.
ما یک گروه تشکیل کردیم، رفتیم ورزش، رفتیم با همین زنهایی که بیمار بودند، رفتیم تماشا، یعنی با دوستانمون، اون نفرایی که ما اینجا دوست شدیم، یک دوستان دوست هستن، ولی دوستانی که همدرد هستن دیگر خیلی دوست هستن. ما با اونها یک گروهی هستیم که همدردون، مثلا هیچ وقت یک دیگر رو زیخشوی نمیمونیم، نمیخوایم که یک دیگرمون از کمترین چیز عصبی شود یا که نراحت شود. برای همین همیشه مبارزه اساسی در همین سمت، یعنی در همین نفرهای گرفتاری همین بیماری، این بلند برداشتن روحیه و وقت خوش است.
ظرفو باور دارد که برخورد اطرافیان و نزدیکان با گرفتاران سرطان مهم است. آنها نباید با بیمار با اشک و تأسف و دلسوزی مناسبت کنند.
دستگیری و مثلا بلند برداشتن روحیه از جانب دوستان و نزدیکان هم نمی بود. شاید من هم خود رو تنها حس می کردم و مثلا رو هفتاده می شدم. البته من کوشش میکنم که در بسیار وقت این موضوع رو با یادم نبیارند، اما هستن نفرایی که وقتی من میگویم که من کسل سرطان هستم، با من واه چی خیل چگونه از دانت شمال برد، من میگویم نه چرا، بگذار باشد، من هم مثل هر یک نفر کسل درمان هستم، ولی هیچ وقت نمیگذارم که برای من مثلا این درد یک مانع باشد برای زیستن.
این زن که چند سال باز با سرطان دست به گریبان است، به هم دردانش تفسیه میدید که ناامید و هرگز تسلیم نشوند.
اونی که درد داده است به ما، اون هم دوار میبخشد.
این گفته های مصاحب ما را پزشکان هم تاکید میکنند. اراده قوی برای مبارزه با این بیماری بسیار مهم بوده است. اما چیز دیگری که طبیبان صحه را نگران کرده است، این جوانشوی بیماری سرطان بوده است. چرا زنان در برابر سرطان بیشتر آسیب پذیرند و چی راه باید از فرجام بد این بیماری خود را نجات داد؟ نرگس غیرت و پزشکی تاجیک 15 سال باز با معالجه و جراحی زنان گرفتار سرطان سینه یا غدد شیر مشغول است.
پرابلمی که ما رو نگران کرده است این گرفتار شوی زنهای سینه سالی جوان با سرطان غدد شیر می باشد که سال گذشته ما بیماری که جوان ترین زنی که با سرطان غدد شیری با ما مراجعه نمود در سن سال 20 ساله بود. دیگر بیمار در سن سال 22 ساله، در سن سال 25 ساله علاقه دچار شوی به این بیماری به نظر می رسد.
با گفته طبیبان اکثر زنان در مرحله سوم و چهارم یا علاقه بعدی به اوموسی بدصفت پیچیدن سرطان به اونها مراجعه میکنند، مرحله‌ای که تبوبتش دیگر آسان نیست.
سبب در چیست؟ یعنی اوموس سرطانی در مرحله های اول بیماری درد ندارد، یعنی به بیمار به حالت عمومی بیمار یکون تأثیر منفی خود رو نشان نمیدهد، گرچند که تأثیر منفی دارد، یعنی از قبل پنشوی زود پنشدن این بیماری، ولی متاسفانه اوموس سرطانی درد که ندارد و درد نمی کند، بیمار هنگامی در مرحله های اول این بیماری درد رو احساس نمی کند و بیماری سرطان بخصوص سرطان غدد شیر در اون مورد درد پیدا می کند که متاسفانه کلون می شود حجم اوموس با قفص سینه چسبش پیدا می کند، با پوست سینه یعنی ورم پیدا می شود و گذاشتن حجره های اوموس با عضوهای حیاتان مهم از قبیل ششها، جگر، ستون مهره، مغز سر و تخمدان ها که در این مورد از طرف این عضو یعنی ویرون شوی فعالیت کار این عضو رو وقتی که نشان داد، علاقه بیمار احساس میکند در ارگانیزم خود دیگرگونی یعنی درد، بیماری، اذیت کشی، بی‌تابی.
پزشکان یک دلیل افزایش اوموس بدصفت در زنان را در بی‌توجهی به صحتی خود و کناره‌جویی از طبیبان میدانند.
وقتی که در مرحله های اول بیماری میویند، وقتی که میفهمونی برخی زیاد اونها خنک نزدی خود رو یعنی ظاهر میکنند با دستکشی از تشخیص، با دستکشی از تبوبت، با مراجعه نمودن با اصول های نامعمول که از طرف یعنی اون طبیبونی که با قول خود یعنی طبیب خلقی هستند و
متاسفانه باید صحیح و دقیق گفت که اونها اویدی تبوبات سرطان یکون معلومات کافی و علمی اساسناک شده ندارند و متاسفانه دست میزنند به تبوبات بیماران سرطان داشته که در نتیجه این کارها آورده میرسوند به اون که بیماران معلقه مرحله اولی بیماری رو تلف داده برزمی این سلامتی خود رو تلف می دهند. یعنی درنموی زیست کم می شود و در تبابت درست این بیماری یک مشکلات زیاد فراهم می آورد.
سبب های اصلی گرفتاری مخصوصا زنان به این بیماری چی است؟ پزشکان و ایرانشوی کوری هورمون ها استفاده از معیار زیاد و نادرستی حبخوی زیدی حمل غیزای ناسالیم نامعتدلی در حیاتی محرمانه رو از عامل های اصلی گرفتاری به سرطان غدودهای شیر و گردنه بچه‌دان میدانند. سیده عمرزاده پروفسوری کافدرای انکولوژی دانشگاه طبی تاجیکستان از چند عامل دیگر نام میبرد.
اگر ما از روی ادبیات های علمی سخنرانی کنیم، امروز اثبات شده است که پیدایشی بیماری سرطان در انسان در عموم نه فقط عضوهای ریپروداکتیو زنانه 50% آنها با عامل های رفتاری وابستگی دارند. کدام عامل های رفتاری هستند؟ پیش از همه این استفاده غذای ناسالم و زیاد شوی وزن بدن فربگی در بین زنان در بین کودکان و دیگر عامل این عامل های ویروسی هستند که به بیماری سرطانی مثال گردنکی بچه دان سرطانی کووکی دهان سرطان عضوهای جنسی مردانه نیز آورده می رسانند و این هم سببش ویروس پاپیلوم آدم. این سبب این هم عامل رفتاری علاقه های جنسی نامرتب، نادرست. برای همین انامین عامل رفتاری یکی از سبب های اساسی که 50% تشکیل میکند. غیر از این 20% بیماری های سرطان به ارثیت وابستگی دارند و 20% دیگر از حالت های اکولوژی محیط زیست در ترکیب هوا بودن کانسرگن ها ماده های شیمیکات.
برخی از بیماران میگویند توانی سری وقت تشخیص و معالجه را ندارند زیرا برای این مبلغ زیاد لازم است. از متخصص پرسیدیم که معالجه بیماران چگونه به راه مونده شده است.
وقتی که بیمار در مرحله های 2 و 3 است، علاقه و تبابت مکمل رو به استفاده برد. اینجا هم خیمیو درمانی، هم جراحی، هم تبابت نور درمانی هست. تبابت خیمیو درمانی امروز یکی از تبابت هایی که در 70% بیماران در مرحله های 5 و 6 استفاده برده می شود. با بسته به ریجه تبابت، نقشه های تبابت، ارزش این دارواری به نهایت گران است. البته از حساب کمک های بشر دوستانه، از حساب مبلغ های بودجتی که امروز برای خریداری دارواری کیمیاوی حکومت جمهوری تاجیکستان جدا میکند، ما تا 5-6% بیماران که از اویله های کم بزاعت هستند ما یه بیاد دارند با آنها صرفه میکنیم. دیگری اهالی که به بیماری سرطان هست اون رو از کسی اویله خریداری میکنند. برای همین مراجعت به شهروندان که سری وقت دریافت کنند.
از طبیب تاجیک نرگس غیرت و پرسیدیم که وقت زنان از بیماری خود آگاه میشوند اولین واکنششون چی است؟
از اول بله یأس و ناامیدی پیدا می شود، ترس و هراس، یعنی نسبت به کاهش یافتن سلامتی، نسبت به مرگ فکر می کند. بسیاری مادران یعنی فرزندانشون رو فکر می کند. از سخنان آنها برمی آید که فرزندانم چی می شود، من اونها رو به کی می گذارم. برای ما هم قبول این چیز قین است، لیکن ما تحمل میکنیم چون که برای اونها دستگیری پسیکولوژی طبیب نیز لازم است. مثال میاریم اون نفرانی رو که در مبارزه بر ضد این بیماری موفق شدند.
از پزشک پرسیدیم که بجز دارو و درمان باز کدام راه وجود دارد که به گرفتاران سرطان توصیه می شود؟
در بین بیماران ما زیاد هستند تعداد بیمارانی که علاقه یعنی بعد از پورا
گرفتنی تبوبات شفای یافتگان، یعنی آنانی که در تبوبات و مبارزه بر ضد این بیماری خیلی موفق شدند. و باید که هر یک زن چقدر که در تمام دنیا این اصول برقرار کنی بیماران را استفاده می برند، هر یک زنی که با سرطان غدد شریان که با دیگر نمود سرطان وقتی دچار می شود، باید که از جهت پسیکولوژی اگر زن مثال گریوه خونشین باشد، با یکون شغل شوقوار وباس کردن در کار است، چون که بسیاری از آنمون و تجربه ها نشان می دهند که نفرانی که یک شغل دارن، یک البته که آنها یک گرمی، یک احساس، یک امید پیدا می کنند و آینده درخشانی که وقتی که سرطان را اثر می گذرانند. برخی زیادی بیماران ما هستند که بعد از اونی که پورا تبوبت میگیرن میبین ما هم صحبت میشویم، میگوین که من در فلان کارخانه جای کارگاه کار یافتم، من کار میکنم، آن کار من با من محقول است، همین کارم هست که من از همین استرس یعنی بر اومدم، در دوره بیماریم دیگر فکر نمیکنم. راستی گپ این خیلی خوشحال کننده است، ما هم در قطار اونها پسند میشویم، خوشحال میشویم.
هستند بیمارایی که از سال 1999 امروز در قید مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی هستند و در قید دیسپانسری با صحت شوی عمر بسر میبرند. به زنهای محترم مراجعت کرده گفتنی هستم که چقدری که آنها سری وقت مراجعت کنند، بیماری سری وقت در حالتهای پیش از سرطانی معین شود، آن همین گونه موفقیت های ما هم به نظر دستاورت ها را میگیریم. وقتی که زن در مرحله های سیوم، چورم، در مرحله های گذشته از مرحله های یک و دو مراجعت میکند، امروز خودی کارمند صحای تندرستی نیست، دستاش کوتاه است. ما امکانیت های موجود بوده را استفاده میبریم و تا به کدام اندازه در مرحله پنگشته این گونه تبوبت ها با آنها تاثیر خود را میرسانند، ما از روی عمربینی 5 ساله بها داده میتوانیم.
پزشکان معتقدند که اگر زنان به صحتی خود به توجهی نکنند و جدان تمام زینه های مولیجه را رعایت کرده تا آخر با درد مبارزه برند، حتما موفق خواهند شد. صدف ما اشور و 66 ساله هم که به نزدیکی جراحی شد به همین باور است.
خی اول کم ترزیق شدیم و با مبارزه بردیم. حیات مبارزه، مبارزه بری غالب رامدی، زنده میمونی، غالب نبرامدی، حیات تر میکشه.
بیننده عزیز، خواهران گرامی، با ارزوی تنصیحتی شما برنامه رو به پایان میبریم. امیدواریم مشورت های متخصصان برایتان فایده آور خواهند بود و تاکید دکتران رو به نظر خواهید گرفت. باز کدام متخصص رو در مهمانی سلام خواهر دیدن میخواهید؟ پیشنهادهای خود رو به ما نویسید و بگویید که شما میخواهید در این برنامه کدام موضوع ها رو به بررسی بگیریم. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.
شایدوی تو